الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في بيان قاعدة المحكم والمتشابه أن هناك عناوين ينبغي توضيحها، وهي المهمل والمتشابه والمجمل من جانب، والمبين والمحكم والمستعمل من جانب آخر. المهمل تارة يوصف به اللفظ المفرد وهو ما لم يوضع لمعنى كلفظ ليس مقلوب زيد، وأخرى يوصف به الكلام، وحينئذ تارة يراد به عدم ندر الخطاب إلى جهة كما يقال فلان أهمل في خطابه عن هذا المعنى، من أجل ذلك لا يتمسك بإطلاق الخطاب عند إهماله من بعض الجهات، وأخرى يكون مهملا من جميع الجهات ككلام هازل، يقال هذا كلام مهمل، يعني لم يتعلق به مراد المتكلم ولم يقصد معنى جديا من هذا الكلام. وأما المتشابه فالفرق بينه وبين المجمل. قبل ذلك ينبغي أن يعلم الفرق بين المجمل والمهمل. المجمل ما إذا علم أن المتكلم في مقام البيان، ولكن الكلام لأجل اشتباه المعنى المراد بين عدة معاني لم تتضح دلالته، إما ذلك أو لم يحرز كون المتكلم في مقام البيان، فحينئذ يقال هذا الكلام مجمل. إذا شك في أن المتكلم هل يكون في مقام البيان أم لا، هذا هو الفرق بين المهمل والمجمل. أما المتشابه فهو كلام يكون المعنى والمقصود مترددا بين عدة معاني، يلتبس في بين تلك المعاني، لكن في اصطلاح علوم القرآن وعلم التفسير يوصف بهذا الوصف خصوص الآيات القرآنية الواقعة المتشابهة، لكن في اصطلاح علم الأصول أعم من الروايات والآيات يقال له المجمل، يعني المجمل في اصطلاح علم التفسير وعلوم القرآن أعم من المتشابه. الآيات المتشابه قسم من المجمل، و الآية المجملة قد يكون لأجل عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان، أو لأجل عدم اتضاح دلالته لعوامل أخرى غير تردد المعنى المراد بين عدة معاني. إذا كان المعنى المراد مترددة بين عدة معاني عبر عنه بالمتشابه. هذا إجمال الكلام. تفسیری که در قاعده محکم متشابه، خب ما باید چند عنوان رو خوب مرزبندی بکنیم، متوجه بشیم، بدانیم که در اصطلاح چی هست، تا اینکه بتوانیم این مرزبندی ها رو بعد از اینکه انجام دادیم، اون وقت جایگاه این محکم متشابه معلوم بشه. خب این لفظ متشابه میدونید که عناوینی قریب به این عنوان در علم اصول هست یا در بعد در علم اصول و اصطلاح ادبیات هم هست. ما لفظ مهمل داریم، مثلا کلام مهمل داریم و کلام مجمل داریم، خب متشابه هم داریم. خب اینا فرقشون چی هست؟ عرض بکنم که متشابه تعریف شده به اون کلامی که اون لفظ در کلام چند معنا درش احتمال هست، مثلا چند معنا احتمال دارد که از این لفظ متکلم اراده کرده باشد. قرینه‌ای در کلام نیست که اون معنای مقصود رو تعیین بکند، بنابراین اون معنای مراد مشتبه میشد بین اون چند معنای محتمل. چنین کلامی رو میگن کلام چی آقا؟ متشابه. در حقیقت میتواند هر یکی از آیات و روایات به متشابه متصف بشد، کما اینکه در روایات روایتی وارد شده که همین روایت رو بعد میخونیم امروز که اونجا دارد که در کلام ما هم متشابه هست. ائمه علیهم السلام میفرمان محکم هست، متشابه هست. ولی در اصطلاح علم علوم قرآن، خب میدونید علوم قرآن عبارت هست از یه سری علوم مقدماتی مثل اختلاف قرائات، مثل جمع القرآن و من جمله از اونها همین محکم متشابه، علومی از این قبیل هست که گفته میشد علوم القرآن، کتاب هم نوشته شده. تفسیر قرآن خب تفسیر خود آیاته. هم بین مفسرین هم بین علمای علوم قرآن این محکم و متشابه وصف برای آیات واقع شده. در اصطلاح علم تفسیر و علم علوم قرآنی، علوم قرآنی این عنوان وصف آیات واقع شده. وقتی که مفسر میگه محکم و متشابه مخصوص اصطلاح آیات هست همینجوره. اما در اصطلاح علم اصول ما محکم و متشابه نداریم. شما الان ببینید در علم اصول مسئله قاعده به عنوان محکم و متشابه عنوان چی آقا؟ نکردن، به عنوان مجمل و مبین عنوان کردن. مجمل و مبین، مجمل که همون از سنخ متشابه هست، یک عنوانی است که متشابه رو در خودش دارد، یعنی اعم از متشابه و غیر متشابه هست که اونی که گفتن ما لم تتزه دلالت رو، مجمل رو تعریف کردن اینجور دیگه. حالا این ما لم تتزه دلالت رو یک دلیلش، یک علتش همونی است که در متشابه تعریف کردیم، که معنای مقصود بین چند معنای محتمل از لفظ گمه، مردده، ملتبسه، مشتبهه. به خاطر همین آیه رو گفتن متشابه. خب حالا این جا میتونیم بگیم لم تتزه دلالت حاضر آیه، یا نمیتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم دیگه، به خاطر همین تشابه دیگه. پس اون تعریف مجمل برای صادقه. در اصطلاح علم اصول همونی رو که مفسر میگه آیه متشابه، اصولی به این چی میگه آقا؟ مجمل میگه. توجه فرمودی؟ بله. لکن مجمل اقسام دیگری هم داره. مثلا یک علت این عدم اتضاح دلالت، خفاء دلالت، اشتباه در دلالت، مشتبه بودن لفظ، یک علتش همون است که در متشابه الان گفتیم. یک علت دیگریش این است که مثلا ما نمیدونیم آیا متکلم در مقام بیان اون جهتی است که ما میخوام از این لفظ، از این خطاب اطلاق گیری بکنیم، شک داریم، احراز نکردیم که متکلم در مقام بیان اون جهتی که میخوام اطلاق گیری بکنیم اصلا هست یا نیست، شک داشته باشیم. اینجا این کلام رو بگن چی آقا؟ مجمل. وقتی شک داشته باشیم، احراز نکرده باشیم، نه اینکه احراز کرده باشیم که قطعا او نظر به اون جهت ندارد. اگر احراز کرده باشیم اون رو دیگه مجمل نمیگن، اون میشه مهمل. پس اینجا دو مطلبه، یکی اینکه احراز کردیم متکلم در مقام بیان اون جهت نیست. کلام خطاب از نظر اصولی در اونجا متصف میشد به چی آقا؟ محمل. میگن احمل الشارع عن بیان ذلک، یعنی لا یکون له نظر فی خطابه ذلک الی هذه الجهه اصلا. وقتی که بدانیم احراز بکنیم که شارع به این حیث اصلا نظر ندارد، میگیم اهمال. اینجا اصولی اطلاق میکنند احمل الشارع هذا الخطاب مهملا من هذه الجهه، یعنی نظر به این جهت چی آقا؟ نداره. پس این استدلال داشته باشید، این اهمال. اما یه موقع نه، احراز نکردیم که اون نظر ندارد، احتمالا میدیم که نظر داشته باشد، شک داریم، نمیدانیم. اینجا این رو میگیم چی آقا؟ مجمل. که در این صورت چون خطاب اجمال دارد از این حیث قابل اطلاق گیری چی آقا؟ نیست. بله قابل اطلاق گیری نیست. پس مجمل یک علتش این است که شک داریم، احراز نکردیم که در مقام بیان هست یا نه. این دو مورد منشأ اجمال. منشأ سوم اجمال اینه که بله میدونیم متکلم در مقام بیان هست، پس این احراز شده و خود لفظ هم مشتبه نیست بین عدت معانی، اینم وجود نداره. پس چیه؟ یک قرینه ای در لفظ وجود دارد که پیروز مثال زدن، توجه فرمودید، یه چیزی در لفظ هست که این موجب میشه که ما شک بکنیم که اصلا معنای موضوع در اراده کرده یا معنای چی آقا؟ مجازی رو، به خاطر یه قرینه لفظیه داخلیه یا به هر دلیلی. که خلاصت کلام این است که این به خاطر قرینه دیگری ما نمیدانیم که او این معنای به اصطلاح حقیقی مراد هست یا خیر. نه اینکه از اول چند معنا باشد این مردد بشه اون ادمانی. خلاصه اینکه یا این عدم اتضاح دلالت خطاب به خاطر این است که ما شک داریم که متکلم در مقام بیان هست یا خیر، این یک قسمت مجمله. یکی اینکه نه اصلا این لفظ چند معنا دارد، از اول مردد بشه چند معنا، متکلم قرینه نفس نکرده بر اراده یکی از این معانی، اینم اسمی از مجمل هست که این در اصطلاح علوم قرآن گفتیم به این چنین آیهی میگن آیه چی آقا؟ متشابه. یا نه بخاطر هیچ کدوم از این دو نیست، قرینه‌ای دارد در کلام، یک لفظی اومده، یک تعبیر اومده که ما مردد هستیم، نمیدانیم که این آیا معنی مزوله لفظ رو اراده کرده یا نه معنی مجازی رو اراده کرده است. نه این هم یک اسمیه. پس همه اینا میشد مجمل. متشابه هم الان مرزش معلوم شد. البته در روایات ما، در یک روایت البته اومد که در روایات ما هم حضرات فرمون متشابه هست. پس از نظر روایت فرقی نیست بین این که بین آیه و روایت، متشابه در روایت هم میتوند باشد، ولی در اصطلاح علم اصول، وقتی که در اصطلاح علم اصول ما به عنوان متشابه نداریم که توصیف کرده باشن، یک عنوان اعمی از او رو با نص قاعده، متن قاعده قرار دادن که همون مجمل هست. که متشابه هم چه از آیات چه از روایات در تحت این عنوان مجمل چی آقا؟ میان. مجمل یک عنوان عام میفس هست، هم متشابه رو شامل میشد هم غیر متشابه رو، هم آیات متشابه هم روایات متشابه، التفات فرمودید، و هم اجمال ناشی از غیر تشابه رو شامل میشد که الان بیان کردیم. این مرزبندیات بین مجمل و متشابه معلوم شد. مهمل هم که معلوم شد، مهمل گاهی یک لفظ رو مفرد رو لفظ مفرد رو ما بهش توصیف میکنیم، این یعنی که اصلا وضع نشده برای معنایی، مثل لفظ دیز در همون مقدمات خوندین دیگه، مغلوب چی آقا؟ زی. خب این لفظ مفرد اگر متصف بشد به مهمل، لفظ مهمل، معنای مهمل اینا اینجا اینه. اما وقتی خطاب مهمل که میگیم، خطاب مهمل یعنی این که متکلم اصلا قصد جدی ندارد، اصلا اراده جدیه به اون معنا چی آقا؟ نداره. یا احراز میکنیم که اصلا این معنای موضوع لیل لفظی رو که الان استعمال کرده مرادش نیست، استعمال کرده، استعمالش هم مجازی نیست، حقیقیه، اما مثلا داره شوخی میکنه، این رو میگه مثلا، حالا شوخی داره، شوخی شوخی میگه من میخوام عقد صیغه بخونم با فرزند، حالا این گفتن منعقد نمیشه و محفوظم نیست، این مهمله، الان اهمال کرده. معنای رو که اصلا اراده جدیه متکلم بدانیم که بهش تعلق نگرفته، خطاب نسبت به اون معنا چی میشه آقا؟ مهمل میشه. یه موقع است که نه، اینجور نیست، او در مقام به اصطلاح شوخی نیست، جدیه. منتهی مراتب ما میدونیم که او نظر به اون حیثیتی که ما از این کلام خطاب مطلق میخوایم اطلاق گیری بکنیم از یک جهت، او به اون حیث نظر نداره. مثل چی؟ مثل کلوم ما امسکنه. این کلوم ما امسکنه نسبت به طهارت و نجاست مهمله، یعنی احمل الشارع فی هذا الخطاب من حیث الطهارت و النجاسه. یعنی چی؟ یعنی اون نظر به حیثیت طهارت و نجاست میدانیم که ندارد، نه اینکه شک داشته باشیم. اگر شک داشته باشیم اون موقع میشه چی آقا؟ مجمل، که داخل هم تعریف قبلی میشه. اما اگر بدانیم که او به یک حیثیتی نظر ندارد، اینجا اصولیین چی میگن؟ میگن احمل الشارع فی خطابه هذا ان ذاک المعنا، لذا اینجا اطلاق رو من میکنم. از جهت عدم اطلاق گری و من از اطلاق گری فرق نمیکنه بین اینکه احراز بکنیم که او در مقام بیان این جهت نیست، و بین اینکه شک بکنیم که او در مقام بیان این جهت هست یا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اطلاق گری شرط است احراز نظر، شرط است که احراز بکنیم اون نظر دارد به این حیث. خب مقابل این حرف چی میشه آقا بفرمایید؟ دو تا فرق میشه، یکی اینکه احراز بکنیم که نظر ندارد که میشد احمل الخطاب من هذه الجهه، یکی اینکه شرط داشته باشیم که اون نظر دارد یا آقا ندارد. در هر دو صورت شرط اطلاق گری فراهم چی آقا؟ نیست. پس مهمل تارتن لفظ بهش متصف میشد، لفظ مفرد. اینجا اصل مدلول استعمالی منعقد نمیشد، این عبارت اخرایست که دارم میگم، بیان تازه است. مهمل اگر لفظ مفرد بهش متصف بشد، اینجا اصلا مدلول استعمالیش منعقد چی آقا؟ نمیشه، مثل دیز مغلوب زید، اصلا مدلول استعمالیش هم ندارد. اما اگر کلام و خطاب بهش متصف بشد، اونجا مدلول استعمالی دارد، اما مدلول جدی چی آقا؟ نداره. که وقتی که میگیم ظهور الخطاب، ظهور الخطاب، این مقصود همون مدلول کدوم مدلوله؟ مدلول جدی هست. وقتی که میگن ظهور الخطاب، الخطاب ظاهرون، یعنی ظاهرون فی هذا المعنا، یعنی دلالت تصدیقیه چی داره آقا؟ جدیه داره. به مجرد اینکه خطاب مدلول استعمالی داشته باشد اینو ظهور نمیگن، که مدلول استعمالی اهمه از اینکه مدلول تصدیقی داشته باشه یا نداشته باشه. ممکنه مدلول استعمالی دارد، معلوم که رأیت اسدن یرمی، خب این مدلول استعمالیش که منعقد شده، لفظ اسد که هم معنی موضوع استعمال شده، یعنی در مقام دلالت ها، معذرت میخوام، در مقام استعمال، استعمال، اما اراده جدیه نشده. یعنی مقصود جدی اون معنی موزون له چی آقا؟ نیست، چون قرینه برخلافه. پس قرینه مانع از ظهور میشد، یعنی مانع از مدلول جدی میشد. با این بیان معلوم شد که مهمل در لفظ مفرد معناش چیست، مهمل در خطاب که لفظ مرکب به تعبیر نحویین معناش چیه، مجمل معناش چیه، فرق بین مجمل و مهمل چی هست، متشابه چی هست، فرق بین مجمل و متشابه هم معلوم شد چی هست. حالا بریم در عناوین مقابلش که اون چیه؟ محکم، مبین. بفرمایید. نه. نه 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 دیگه متشابه مجمل نمیشه، نمیشه مجمل نباشه. فلا جناح رو هیچ کس نگفته متشابه هست، منتهی مراتب ما نصی داریم که اینجا بیان مراد و بطن قرآن رو کرده و این چون نصی داریم که گفته که این مقصود هست، مقصود شارع هست، اخبار از باطن داده که این مقصوده و نفی کرده که ظاهر مقصود باشد، ما این روایت رو تحکیم بکنیم. اما فلا جناح متشابه نمیشه. ولی حالا در فصل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بنا ان علی اینکه لفظ الی مشترک وضعی داشته باشد، که ما همینجا همین یه تطبیقات رو به شما بگیم که اینجا آوردیم اثبات کردیم که لفظ الی وضع شده در وضع معنی موزون لش بین الی و معه. خب وقتی که معنیش موزون له شد، اون وقت خود این تعبیر وقتی جای اومد مردد شد بین اینکه کدوم می‌کردین دو معنای موزون له مراد است. اتفاق فرمودیم اگر ما فی نفسه انکار بکنیم ظهور خطاب رو در یکی از این دو، میشه متشابه، مگر اینکه کسی باز بگه که نه این ظهور داره، ظهور داره که الی المرافق یعنی از اینجا تا اینجا، میگیم نه ظهور نداره، انکارش میکنیم، ردش میکنیم. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه این متعارف در شستن اینجوری نیست که از اینجا بشورن به اینجا، همین خودش این ظهور از بین میبره. اتفاق فرمودی با قطع نظر از آیه و تشرع هم در نظر بگیرید، کسی میخواد دستو بشوره مثلا از اینجا نمیاد پای اینجوری بشوره، از این ور میشوره. همونجوری که متعارف میتونه در تقصیل وجوهکم ظهور بده از اعلا و اسفل، همینجا میتونه اینجا موجب تردید بشه که آیا این اله در معنای همون انتقاهت استعمال شده یا در معنای معه، که یعنی که خود مرفق هم بشورید. خب امام علیه السلام اومده در اینجا تعیین کرده، گفته اینجا اصلا فقط معنای معه مراد چیزه، معنای معه مراده، معنای انتقاهت چی آقا نیست اله. خب از این حیث متشابه میشه. حالا ممکنه یک کسی ادعا بکنه که بگه نه اصلا اله که بیاد در اینجا چند ظهور داره، خب اون انکار میکنه متشابه رو. ولی در روایات ما بهش این آیه گفته شده متشابه. وجه تشابه همین است که لفظ اله وضع شده برای هر دو معنا. تا به حال جناب علی چیزی داشتید؟ البته که همینه. خب بله دیگه گفتیم روشن مجمل عامه، اون خاص متشابه. چون مناشه اجمال رو سه تا گفتیم، یکی از مناشهشه. اولا و ثانیا متشابه در آیات قرآن بهش متصف میشه، اما مجمل عامه از آیات و روایات هست. از هر دو جهتی که الان بیان کردم مجمل چی شد آقا؟ عام شده. خب اینا نکات ظریفی است، باید اینا رو حفظ کرد. اصطلاحه علایلا در این علوم آدم اصطلاح رو باید مسلط باشه دیگه بدونه. مطلب دیگه اینه که مبین چی است آقا؟ با محکم فرقش چیه؟ محکم اونیست که احکام، احکام گفتن یعنی اینکه کلام معنای مخالفش محتمل نباشه، به این معنا که مغلوب باشه، یعنی آنچنان این یکی از این معانی یا معنای مراد آنچنان ظهور داشته باشه که در ذهن رسوخ کرده، محکم شده. التفات فرمودیم احکام یعنی محکم شدن مدلول در ذهن مخاطب به مجرد الغاء اون معنای مدلول در ذهن مخاطب چی میشه آقا؟ محکم وامیسته. به قول تعبیر مرحوم بروجردی در همین نهایت الاصول که اون مقررش نوشته، گفته معنای به اصطلاح حقیقی و معنای مجازی فرقش اینه که معنای حقیقی و مجازی هر دو وارد ذهن میشن، منطقه معنای مجازی زود عبور میکنه در میره، اما معنای حقیقی در ذهن مستقر میشه وامیسته. این احکام هم چنین چیزیه، یعنی این که وقتی که الغا میشه خطاب، معنایی میبینید که در ذهن محکم میشه، کاشته میشه، نمیره. پس هر خطابی که فی نفسه اون معناش در ذهن جای بگیره مستقر بشه، اون رو ما تعبیر میکنیم به کلام محکم. این عزت لغوی. خب البته این اصطلاح هم اصطلاح تفسیری هست علوم قرآن، در اصول ما محکم نداریم واژه. در تفسیر گفتن چرا از آیه شریفه احکمت آیاته گرفته شده که لفظ محکم که بله دارید اون آیه هفته سوره آل عمران که بله منها آیات محکمات و اخرى متشابهات، از این لفظ محکم گرفته شده
اصل ریشه لغوی احکام هم همینه که عرض کردیم. حالا اینجا محکم پس الان معلوم شد چیه. حالا محکم میتونه مصداقش چی باشه؟ مثلا ببینید آقا، ما نص داریم و صریح، نص صریح داریم، نص عامه، صریح داریم، ظاهر داریم و خلاف ظاهر. کدوم یکی از این صدا میتوند محکم باشد؟ قطعا صریح و ظاهر، چون ظهور هم مستقر میشه در ذهن. پس هر خطابی که فی نفسه صریح باشد، به گونه ای که اصلا معنای مخالف متنابه نباشد، اصلا در نزد عقلا متنابه نیست، اینو میگم صریح. ظاهر چیه؟ معنای مقابل متنابه هست اما مغلوبه، رجحان ندارد. چرا؟ چون اونی که راجح هست مستقر شده در ذهن، کاشته شده. این خطاب رو میگه محکم. محکم پس هر خطابی است که یا صریح باشد یا چی باشد آقا؟ ظهور داشته باشد، ظهور غیر قابل انکار. التفات فرمودید. حالا این محکمه. مبین چی هست؟ مبین اعمه. مبین در اصطلاح اصول میگن مبین. مبین اعمه از محکمه. مبین فی نفسه میگن در اصول، اگر خاطرتون باشه در مانجان مبین گفتیم، یا مبین به غیره اعم گفتن هست در اصول فقه. مظفر گفته در بحث مجان مبین که کتارتن خطاب مبینه، روایت مبینه، حدیث مبینه یا آیه مبینه، یعنی مبین فی نفسهی هست، نیاز به غیر ندارد. یه موقع است که مبین به غیرهی هست، یه آیه دیگری روایت دیگری اومده تبینش کرده، هر دو میشد مبینم. منتها این مبین در قرآن مجید وصف آیات واقع نشده، مبینات همه جا اومده. کلن آیات شریفه لفظ مبینات داره، آیات مبینات، چون حتی یک جا آیات مبینات نداریم. خب پس معلومه که این در قرآن نیست، این اصطلاح مبین. مبین در اصول هست، اعم از مبین فی نفسه. این مبین فی نفسه مرادف همون چی است آقا؟ محکم. مبین فی نفسه، مبین فی نفسه، معذرت میخوام، اونه که فی نفسه مبین باشد. یعنی چی؟ یعنی خودش اصلا خودش بیان میکنه، نیازی به غیر در این بیان چی آقا؟ نداره. اینه میگن مبین فی نفسه، یعنی ظاهر. بله، یا سریع، دو قسم شامل میشه. مبین لغیرهی چیه؟ این اصلا خودش اجمال داره یا تشابه داره، اجمال داره به یک دلیل دیگری، چون دلیل دیگه آیه باشه یا روایت باشه فرق نمیکنه، وسیله اون مبین شده. پس مبین اعم از محکم شد. محکم اولا اخسته به خاطر اینکه فقط مبین فی نفسهی هست، و ثانیا اصطلاح اصولی نیست، در اصطلاح علم تفسیر علوم قرآن هست، وصف آیات واقع میشه در اصطلاح علم تفسیر. مبین چی؟ مبین اعم، هم نفس و ظاهر رو فی نفسه رو شامل میشد که مبین فی نفسه هست، همون است که وسیله غیرم بیان بشد، بالاخره میشد خطاب چی میشه آقا؟ مبین میشه، اعمه. و از این جهت هم اعمه که هم آیه رو شامل میشه هم روایت رو. این هم یک جهت اعمیت دومی هست. جهت اعمیت چی آقا؟ دومی هست. از دو حیث اعم میشه مبین، از چی آقا؟ محکم. این واژه ها رو امروز توضیح دادیم. اینا باید خوب ضبط بشه، نوشته بشه، شسته بشه، رفته بشه، بعد بحث بشه، تکرار بشه، تا اینکه در ذهن کاشته بشه و حفظ بشه ان شاء الله. بله بفرمایید. آفرین. نص اعمه از سری یا چی آقا؟ ظاهر. اگر گفته میشد نص، این اعمه از سری یا چی آقا؟ ظاهر. بله، البته گاهی توسعاً حتی به نصوص غیر ظاهر هم نص میگن، مثلا میگن ان نصوص وعده فی نصوص کذا و کذا، اراده عام میکنن. ولی به ماده اگر بخواد بشه خوب التفات بکنید، نص علی ذلک که گفته میشه، نص علی ذلک، اینجا دیگه اونجایی که ظهور یا صریح باشد رو به ماده نمیبرن. از شاره نص علی ذلک که میگن، اونجا یا صریح یا ظهور شامل میشه. ولیکن وقتی که میگن وردت فی نصوص، وردت فی نص، اینجا گاهی حتی غیر ظاهر رو هم شامل میشه. لذا بعد از اینکه فقیه رو نص اطلاق کرده، در دلالتش خاصی میکنه، میگن ظهوری چی آقا؟ ندارد. خب اینم یه اصطلاح. در مجموع برای این بحث ما تطبیقاتی هم ذکر کردیم، دو تا تطبیق ذکر کردیم. یکی والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه غروب. خب این لفظ قرب بین طهر و حیض مشترک شد، این آیه چی میشه آقا؟ متشابه میشه، نیازی به بیان دارد که از ائمه علیهم السلام وارد شده. بله، یعنی سه حیض تعبیر شده و اون آیه دیگری که ایشون اشاره کردن الی المرافق، چون لفظ الی در لغت وضع شده برای هر دو و قرینه خارجی هم این رو مردد میکند بینهما که کدوم یکی از این دو مراده، روایت میاد یکی رو تعیین میکند. به خاطر این جهت است که به این آیه تشابه گفته میشه، متشابه گفته شده. ولی اینجا جا داره کسی بگه قرفن، مثلا لفظ الی که میاد ظهور در همون انتهاق آیت داره، لفظ الی ظهور در انتهاق آیت دارد، مگر یک قرینه‌ای باشد که این رو از این ظهور چی آقا بندازه، کما یدعا فی هذه آیه ظهور رو میندازه. همین که در خارج متداول هست در خصوص دست، از اینجا به اینجا نمیشورن، از اینجا میشورن، این طرف شنونده ای که این آیه رو میشنوه میگه خب در بیرون که اینجور میشورن، حالا مرد غیر متدینه میگه اینجور میشورن، حالا احساس متشابه هم نداره. خب این آیه واقعا در لغت هم کم علاوه از شده هم گفتن اهل لغت، خب ولی کدوم مراده؟ این موجب شک میشه، یعنی از ظهور میندازه. وقتی که از ظهور این قرینه خارجی از ظهور میندازه این رو، بله، وقتی که مردد شد میره سراغ روایت رو تعیین بکنه. بله، پس معقد نظر از روایت این میشه متشابه به خاطر این تردد، اما روایت این از متشابه چی آقا بیرون میارد. قرینه خارجی میگم برعکس الاس، خب برعکس شد. خب چون اون قوتش زیاده، لولا این قرینه خاصه کلن این ظهور در انتهاق آیت داشته، الان دیگه بخواد این رو ظهور در معو کنه مشکل میشه. ایران توجه داشته باشه، هر دو وضع شده، اما کثرت استعمال با همون انتهاق آیت بگونه ای که اگر قرینه خاصی نباشد اول ما یتبادر الی الذهن چی است آقا؟ انتهاق آیت، اینجور قوت داره این، لذا اون قوت ذاتی که دارد، ظهور ذاتی که الی در انتهاق آیت دارد، این قرینه فوقش بتونه بدیم از ظهور چی آقا؟ بندازه. اما این چنین قوتی باشه که بخاطر فعل خارجی این رو ظهور در معه بذاره بعیده، چون همیشه الفاظ وضع یکی از عوامل ظهور دیگه، توجه فرمودید. به خلاف فقسلو، فقسلو وجوهکم، غسل وجه یک معنا بیشتر نداره، اون یک معنا همون شستنه، بس معلومه، دوتا معنا که نداره که. منتاش این افراد خارجیش غلبه متعارف و بالا و پایین چون هست این ظهور میده به اون، به خلاف مقام که دو تا معنای موزون له هست، لو کلیه و طبع ظهور در انتهای غایت دارد، الان در خارج برخلاف این انتهای غایت عمل میشه، این بتواند این خطاب رو ظهور بدد به معه مشکل میشه، مردد میشه. بله نه دیگه، ممکنه وضع شده باشد به خاطر کثرت استعمال در واقع این ظهور پیدا بکند، حالا مگر اینکه کسی بگد که وضع تعیینی برای هر دو شده، اینجا این غلبه استعمال موجب انصراف میشه دیگه. یکی از عوامل انصراف رو گفتن چی است آقا؟ غلبه استعمال. غلبه استعمال دو قسمه، اینجا ما در بحث همون انصراف عرض کردیم غلبه استعمال دو قسمه، یه غلبه استعمال است که به حدی زیاد هست که این وضع رو تعیینی میکنه، یه غلبه استعمال به حدی نیست که این رو وضع تعیینی میکنه، میشد مجاز مشهور مثلا، یا اینکه موجب انصراف میشد. لذا اون غلبه استعمالی که در باب انصراف گفتن اون حدی نیست که وضع تعیینی بکنه، و الا اگه وضع تعیینی بکنه دیگه انصراف معنا داره یا نداره؟ ندارد. انصراف همیشه در جایی است که این وضع نشده باشد برای او، اگر بعض وضع تعیینی بشه خب خودش میشه معنی موضوع الله و دیگه حقیقی میشد و ظهور دارد دیگه، انصراف معنی دارد. انصراف اونجایی است که این غلبه استعمال به اندازه‌ای باشد که وضع تعیینی نکند. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شما در این سوال بحث کردید
دلیل شما که بر معنی معنام برداره چه چیه؟ شما مگه تصریح اهل لغت را در آمده وزن میدونید؟
بله اونها
وقتی که میگه میشه شما لغت قبول نکنید؟
بعضی ها مجبور عادتشون از همان اول میگن که برای اون معنا ذکر میکنن و عدم میگن و یستعمل ایزن در اونجا و اونجا بود از تو که از معنای اولی که با اون دانن یا خود نکنن نه، 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 نه،